در مدارس پاکستان و ارسال آنان به جهاد در افغانستان یکی از سرمایه گذاری های اصلی سعودی ها در گسترش آیین انحرافی وهابیت و نیروهای افراطی تکفیری در افغانستان است. آقای شفیعی کارشناس بین الملل معتقد است وهابیان سعودی در دوران جهاد در افغانستان برای مهاجران افغانستانی در ایالت بلوچستان مراکز متعددی تأسیس کردند و از طریق کمک‌های مالی به تبلیغ فرهنگ وهابیگری پرداختند. همچنین با توزیع کتاب، سخنرانی، فیلم، نوار و عکس به آوارگان و مهاجران اهل سنت این ایالت آموزش می‌دادند. از عوامل مهم دیگر در ترویج اندیشه وهابی در پاکستان روابط گسترده این کشور با عربستان بود. این روابط از دوره حکومت ذوالفقار علی بوتو وارد مرحله نوینی شد و در دوره جنرال ضیاءالحق به اوج خود رسید. وهابیان سعودی از سنبله سال 1368 هجری خورشیدی برابر با 1989 میلادی به بهانه کمک‌های آموزشی و انسان دوستانه به مهاجران افغان در ایالت سرحد یا خیبر پختونخوا امروزی و بلوچستان مراکز متعددی تحت عنوان مؤسسه الدعوة الإسلامية، إدارة الأسرى، مؤسسه مکة المکرمة الخیرية و مؤسسه مسلم و غیره تأسیس و از طریق کمک‌های مالی فرهنگ ضد شیعی وهابیت و سیاست‌های خود را تبلیغ کردند. از سوی دیگر گسترش فرقه دیوبندی و رواج تبلیغات وهابیت در پاکستان به ایجاد گروه‌های تندرو مذهبی نیز در این کشور یاری رسانده است. در کنار کمک‌های مالی و تأسیس مراکز، اسلامگرایان عرب به زعم جنگ کمونیسم و اسلام به پاکستان می‌رفتند و پس از پیمودن مراحل آموزشی به مجاهدان افغان در افغانستان می‌پیوستند و چیزی نگذشت که تعداد مجاهدان عرب در افغانستان به بیش از 20,000 تن رسید.
روزنه دریچه رو به آگاهی، بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان، ایران و افغانستان.
شنونده های ارجمند، در خدمت شما هستیم با برنامه روزانه از نشرات رادیو دری از شهر مشهد مقدس و در این برنامه با سلفیگری و افراطیگری مذهبی و نفوذ برخی از کشورهای متحجر عربی و گسترش وهابیت توسط آنها در افغانستان بعد از مقطع کودتای هفتم ثور میپردازیم. لطفاً با ادامه مبحث همراه ما باشید و ما را از نظرات خود آگاه بسازید با ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس ما هم parstoday.com/dari. یکی از چهره‌های برجسته عرب که نقش فعال در کشیدن پای داوطلبان عرب و مسلمانان به جنگ افغانستان داشت، دکتر عبدالله یوسف عظام، مبارز فلسطینی بود. او که آموزش‌های مذهبی دیده بود و درجه دکترا در فقه اسلامی از دانشگاه الازهر را داشت، در نخستین سال‌های دهه 1980 با صدور فتوایی درباره واجب بودن جهاد در افغانستان، شور و شوق بسیاری از جوانان مسلمان را برانگیخت. عظام در سال 1984 میلادی در پشاور و در منطقه مرزی میان پاکستان و افغانستان سازمانی با عنوان مکتب الخدمه یا اداره خدمات مجاهدان برپا کرد که به کار جذب، تأمین مالی و آموزش نظامی داوطلبانی میپرداخت که از سراسر جهان اسلام با آنجا می آمدند و سپس به افغانستان فرستاده می شدند. مکتب الخدمه در 35 کشور و از جمله در امریکا شاخه هایی داشت که به جذب جنگجویان داوطلب می پرداختند. از دیگر کسانی که نقش برجسته در جذب نیروهای جهادی بازی کرد، شیخ عمر عبدالرحمن از رهبران جماعت اسلامی مصر بود که پس از کشته شدن عظام در 1989 میلادی به دست چند تن ناشناس، گروهی او را رهبر معنوی جهادگرایان بین المللی به شمار می آوردند. اسامه بن لادن، میلیاردر عربستانی، چهره دیگری است که از راه‌های گوناگون به ویژه در زمینه مالی کمک‌های مؤثری به مجاهدین در افغانستان کرد. اسامه که به هنگام تحصیل در رشته مهندسی شهری در دانشگاه عبدالعزیز در عربستان با افکار اسلامگرایان مانند عبدالله عظام، حسن البنا، مودودی و سید قطب آشنا شده بود، برای پیاده کردن اندیشه‌های جهادی آنان دانشگاه را رها کرده و به هدف جهاد علیه تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان وارد پاکستان شد. او در راه اندازی مکتب الخدمه در پیشاور کمک‌های چشمگیر به عظام کرد و همچنین اردوگاه‌های آموزش نظامی بسیاری در پاکستان و افغانستان با تلاش‌های او برپا شد تا به نام‌نویسی، آموزش، سازماندهی هزاران جنگجوی عرب و فرستادن آنان به افغانستان بپردازد. در میان این اردوگاه ها می توان از اردوگاه دارنتا، خلدان، صادق، سیدا، خالد بن ولید، الماسده و الفاروق یاد کرد. آقای ملازهی، کارشناس معروف منطقه، معتقد است قدرت و نفوذ مکاتب صوفیه نظیر نقشبندیه و قادریه، اخوان المسلمین مصر و تشیع در میان اقوام شیعی، هر کدام از این مکاتب فقهی و فکری به نوعی در بخش‌هایی از جامعه افغانستان با ساختارهای سنتی و قبیله‌ای آن صاحب نفوذ هستند و در مقابل نفوذ وهابیت از خود ایستادگی نشان دادند. تنها چیزی که عرب‌ها را با افغان‌ها به هم پیوند می‌داد دشمن مشترک بود. حتی نگاه آنان به دشمن مشترک هم متفاوت بود. هدف عرب‌ها مبارزه ایدئولوژیک با اشغالگران سرزمین‌های اسلامی و دفاع از امت اسلامی بود، در حالی که افغانستانی‌ها در راه آزادی میهن خود از دست روس‌ها و کمونیست‌های بومی یا دموکراتیک خلق که در سال 1978 با کودتای ساخته و پرداخته روس‌ها روی کار آمده بودند می‌جنگیدند. با سخن دیگر، نگاه عرب‌ها جهانی بود و نگاه افغانستانی‌ها بومی. پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، معتقد است ابراز تشویش آمریکا از حضور و فعالیت داعش در افغانستان تلاش برای انحراف افکار عمومی است و داعش عملاً در راستای اهداف آمریکا حرکت می‌کند. او در گفتگو با خبرنگار رادیو دری افزود:
آمریکایی‌ها مدعی‌اند که اگر داعش برگرده مثلا قدرت بگیره تو افغانستان، اونا مجددا ممکنه به افغانستان حمله بکنن. به نظرم میاد که یه مقداری راه گم کردنه در حقیقت. واقعیتش اینه که آمریکایی‌ها امیدوارن که از داعش به عنوان اون نیروهای قومی که در عضو داعش هم یا در مجموعه داعش مثلا میاد، ازبکان، تاجیکان، چچگان، ایوران و گروه هایی که پاکستانی هم در واقع مثل لشکر طیبه و جش محمد و این گروه ها. خب امریکایی‌ها میخوان از این نیروها در واقع در جهت منافع استراتژیک و راهبردی خودشون استفاده بکنن. در اینطوری نیست واقعا که امریکا به اصطلاح نگران داعش هست. دلیلی وجود نداره که نگران داعش باشه، برای که داعش الان داره در مسیر حرکت میکنه که با منافع امریکا دست از آن میشه. اگر داعش تلاش میکنه تو افغانستان جنگ سیاه و سونی به صدا را بیاندازه، خب امریکایی چه ضرری میکنن اینجا؟ کشورهای منطقه هم که ضرر میکنن، مردم افغانستان هم که ضرر میکنن.
شنونده های عزیز، باید گفت که این اختلاف نگاه نه تنها در عقاید بلکه در دیدگاه سیاسی تا امروز وجود دارد و کسانی که در افغانستان خود را به عنوان داعش یا داعش خراسانی قلمداد می کنند، داعیه صدور نظریات خود و به اصطلاح اجرای شریعت را نه تنها در افغانستان که فراتر از آن، حتی در آسیای مرکزی، چین و سایر مناطق دارند. این در حالی است که گروه طالبان که اکثریت قاطع آنها احناف است، داعی آنها به داخل سرحدات افغانستان، حفظ تمامیت ارضی، خروج نیروهای اشغالگر و اجرای شریعت در این کشور محدود است. شنونده های عزیز، ادامه این مطلب را در برنامه بعدی روزانه خواهید شنید. تا سلامی دوباره، بدرود.
نواهای خوش، صداهای خاطر انگیز، مجال و فرصتی را فراهم می کند که فارغ از گرفتاری های روزمره در کوچه باغ موسیقی قدم بزنیم و لذت ببریم. گلچین موسیقی امروز پیشکش شما خوبان.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عشق دربار شاه من ز کابل می روم در گل سر
گلچین موسیقی.
خدایا امروز هم برای من بهترین ها را رقم بزن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان هر روز گلچین موسیقی. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید.
خب میریم سراغ اولین پیامه که برنامه امروز گلچین موسیقی. خانم مژده از شهر هرات سلام گفتن، آهنگ خواستن با صدای احسان امان. آهنگ درخواستیتان تقدیم حضورتان.
یار من دل آزار است پشت گبشی میگردی، یار من دل آزار است پشت گبشی میگردی، ظالم و ستمگار است پشت گبچی میگردی، ظالم و ستمگار است پشت گبچی میگردی. هر کسی که عاشق شد شب نمی برد خوابش، هر کسی که عاشق شد شب نمی برد خوابش، آب صبح بیدار است پشت گبچی می گردی، آب صبح بیدار است پشت گبچی می گردی، ظالم و ستمگار پشت گبچی می گردی، یار من دل آزار
پشت گرچی میگردی. پیش تو کن میزد سنگی سخن میگو، پیش تو کن میزد سنگی سخن میگو، کار عشق دشوار است پشت گرچی میگردی، کار عشق دشوار است پشت گرچی میگردی. یار من دل آزار است پشت گرچی میگردی، ظالم و ستمگار است پشت گرچی میگردی.
شنونده آهنگی بودید با صدای احسان امان از برنامه گلچین موسیقی، همچنان با ما همراه باشید. از شماره 0912 سه شماره آخر 403 سلام گفتند و برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ با صدای امین بانی برم نشر بکنید.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که قرق سکوت دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی. صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی.
شنونده آهنگی بودید با صدای امین بانی، خواننده جوان ایرانی که با سریال شهرزاد بسیار معروف شد و آهنگهایی با صدای این هنرمند در این سریال پخش شد. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. شهر کابل بر ما پیامک زدند. جناب آقای اصغری سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای ولی سازش برام نشر بکنید.
آمدی آمدی خانم روشن شد، با تو پاشانم روشن شد. آمدی خانم روشن شد، با تو پاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرا جای، بعد از این از برم مرا جای، با تو دل خانم روشن شد. تو دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن چشم تو را ندانستم، راز چشم تو را ندانستم، بشی و بکران قسل گشتم. آمدی خانه هم روشن شد، بشی و بکران قسل گشتم. آمدی خانه هم روشن شد. آمدی آمدی خانم روشن شد، با تو پاشانم روشن شد. آمدی خانم روشن شد، با تو پاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرا جای، بعد از این از برم مرا جای، با تو دل خانم روشن شد. دل خانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد.
شنونده آهنگی بودید با صدای ولی سازش. اینجا گلچین موسیقی است. فرشته از شهر هرات آهنگ خواستن با صدای وحید قاسمی. آهنگ درخواستی شما با صدای وحید قاسمی تقدیم حضورتان.
موسیقی
آنچه شنیدید آهنگی بود با صدای وحید قاسمی.
امروز از تو رو بقهرم، اما شب با تو بجنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم. اما روز از تو بقهرم، اما شب با تو بجنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم. بارو بالام تو شکستی زدی از بس که بسنگا. همه روز از تو بقهرم، همه شب با تو بجنگم، همه لبریز فغانم با فغان از دل تنگم. همه روز از تو بقهرم، همه شب با تو بجنگم، همه لبریز فغانم با فغان از دل تنگم. روز از تو بقهرم، همه شب با تو بجنگم، همه لبریز فغانم با فغان از دل تنگم، با فغان از دل تنگم. همه روز از تو بقهرم، همه شب با تو بجنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم.
شنونده آهنگی بودید با صدای مرحوم احمد ظاهر. انشالله که لذت برده باشید، همراه ما باشید همچنان با برنامه گلچین موسیقی. جناب آقای شریفی از شهر بامیان سلام گفتن و گفتن که یک آهنگ هزارگی برم نشر بکنید. شنونده یک آهنگ بسیار زیبای هزارگی بودید. از این که با برنامه گلچین موسیقی همراهی کردید، امروز ما را بسیار سپاسگزاریم. نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز و آهنگ پایانی امروز کار محسن چاوشی است، تقدیم به همه شما. و با تقدیم این آهنگ از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتان.
باز آمدم از پیش آن یار آمدم، در من نگر بهر تو غم خار آمدم، شاد آمدم از جمله آزاد آمدم، چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، آنجا روم بالا روم بازم رهان اینجا به زنهار آمدم، من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدم ناگهان در بگرفت. من نور پاکم ای پسر، نه مشت خاکم مختصر. آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم سر ببین. آنجا بیا ما را ببین، کانجا سبک بار آمدم. از چهار مادر برترم و از هفت آبا نیزم. من گوهر کانی بودم که اینجا به دیدار آمدم. یارم به بازار آمده است، چالاک و هوشیار آمده است. برنه به بازارم چه کار، بیرا طلب کار آمدم. باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر، در من نگر، بهر تو غم خار آمدم. شاد آمدم از جمله آزاد آمدم. چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. آنجا روم بالا بودم بالا روم. بازم رهان اینجا به زنهار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم. دامش ندیدم ناگهان، در به گرفتار آمدم. باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر بهر تو غم خار آمدم. شاد آمدم از جمله آزاد آمدم. چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. آنجا روم بالا بودم بالا روم. بازم رهان اینجا به زنهار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم. دامش ندیدم ناگهان، در به گرفتار آمدم.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. آرزو می کنیم که انشاءالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت را آغاز کرده باشین. با برنامه امروز ضربان در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری، و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. د دیروز در برنامه زربان در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر رامین دانشور، جراح و متخصص بیماری های چشم بودیم و راجع به یکی از شایع ترین بیماری های چشمی بخصوص در سنین پیری و کلانسالی یعنی آب مروارید یا کاتاراکت صحبت کردیم و گفته شد که آب مروارید چگونه به وجود میآید، سیر مریضی چگونه هست و عوامل و زمینه های ایجاد کاتاراکت یا آب مروارید چه چیزهایی میباشد. در این رابطه توصیه های صورت گرفت که باید متوجه بود و مراقبت کرد تا افراد با این مشکل چشمی روبرو نشند. در مورد علائم اولیه و نشانه ها و علامت های پیشرفته بیماری صحبت شد و تأکید شد که از آنجا که ممکنه بیماری حتی در نوزادی، در طفولیت، در نوجوانی و جوانی هم ایجاد شود، لذا توجه به علائم و نشانه ها و همینطور مراجعه به موقع به دکتر چشم جهت تشخیص و معالجه و اقدامات درمانی بسیار ضروری هست که باید به وقتش با نظر متخصص چشم انجام شود. دکتر صاحب تاکید کردند که با توجه به شیوع بیماری بهتره که افرادی که مشکل هم ندارند سالی یک بار برای معاینه چشمایشان با چشم پزشک و متخصص چشم مراجعه بکنند. امروز هم در خدمت جناب دکتر دانشور هستیم و از صحبت‌های خوبشان انشالله استفاده خواهیم کرد و ادامه بحث را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. با یک فاصله موزیکی برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. دکتر صاحب، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار بسیار خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما و خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم.
آقای دکتر دانشور، در آخرین برنامه‌ای که ما خدمت شما بودیم در ارتباط با کاتاراکت یا آب مروارید صحبت‌های بسیار بسیار خوبی مطرح شد. یکی از بحث‌هایی که به هر حال در این حیطه مطرح هست و خیلی وقتا مورد سوال هم قرار میگیره و در خیلی از ذهن‌ها هم هست، ای که شما وقتی جراحی انجام میتین چه کارهایی برای بیمار انجام میتین؟ آیا شیوه های مختلفی برای جراحی وجود داره و در واقع این جراحی ها هر کدام ممکنه چه ویژگی هایی داشته باشه؟ البته بس نمیخوایم خیلی تخصصی باشه به خاطر که شنونده های ما عامه مردم هستن، ولی به هر حال سوالی است که در ذهن ها وجود داره و خوبه که در این ارتباط صحبت شوه.
خواهش میکنم. من هم سعی میکنم در اون حدی که امکانش هست به زبان ساده مباحث رو خدمتون توضیح بدم. خیلی از ما موقعی که صحبت از عمل آب مروارید میشه یاد افراد مسنی میفتیم که اطرافمون بودند و وقتی که آب مروارید براشون عمل شده عینک‌های تهی‌استکانی، عینک‌های ضخیمی روی چشمشون قرار گرفته. احیانا پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هامون رو با این قیافه در اطراف خودمون دیدیم و به خاطر داریم و فکر میکنیم که وقتی فرد آب مرواریدش عمل میشه باید یه عینک ضخیم رو بعد از عمل آب مروارید استفاده بکنه.
بله.
تا چند سال قبل روش اصلی برای عمل آب مروارید همین بود. در واقع قبل از اینکه عدسی وجود داشته باشه که بتونیم این رو در داخل چشم بذاریم و جایگزین عدسی کدر شده خود فرد بکنیم، چاره‌ای نبود به جز اینکه بعد از اینکه آب مروارید رو عمل کردیم و اون عدسی کدر شده رو از چشم خارج کردیم بیایم و به فرد یه عینک بدیم تا فرد دید خوبی داشته باشه و بتونه اطراف رو ببینه.
بله.
خب با توجه به اینکه این عینک‌ها عینک‌های ضخیمی بودند، استفاده از اونها برای فرد مشکل بود و اگه احیانا فرد جای عینکش رو جا می‌گذاشت دیدش خیلی کاهش پیدا می‌کرد و مشکل داشت، روش‌های جدیدی ابداع شدند که این عدسی در واقع مصنوعی جایگزین رو بیایم در داخل چشم فرد بگذاریم تا نیازهای فرد برطرف بشه.
بله.
بنابراین اینکه چه نوعی از جراحی برای فرد انجام بشه یه مقدار وابسته به این هست که آیا این عدسی‌های جایگزینی که قابل کار گذاشتن در داخل چشم هستند در دست است باشه توی اون محلی که فرد جراحی میشه یا نه، و یکی اینکه فرد شرایط مناسب برای این نوع جراحی رو داشته باشه یا نه. بنابراین به طور ساده اگه بخوام خدمتتون بگم، میشه جراحی آب مروارید رو به دو نوع تقسیم کرد. یکی از جراحی آب مروارید انواعی هستن که فرد آب مرواریدش عمل میشه، برای فرد عدسی جایگزین در داخل چشم گذاشته نمیشه و به فرد عینک میدن که معمولا عینک‌های ضخیمی هستن و دسته دیگه جراحی هایی هستن که برای فرد بعد از عمل جراحی آب مروارید به جای اینکه بیایم به فرد عینک بدیم یک عدسی جایگزین رو در داخل چشم فرد کار میگذاریم تا فرد احتیاج به عینک نداشته باشه، اگه عینک میخواد عینک چندان با شماره بالایی نباشه.
خب دکتر بحث اینه، با توجه به اینکه شما میگین کار گذاشتن عدسی در داخل چشم به جای عدسی که خارج میکنین یک روش جدید و نوینی هست، در گذشته نبوده، آیا واقعا این ارجح هست بر مسئله عینک که استفاده میکنن، یا اینکه فرد به فرد فرق میکنن؟ یعنی شما ممکنه که یک فرد با یک ویژگی ها کاتاراکتش عمل بکنین بعد براش عینک تجویز بکنین، فرد دیگه ای رو با ویژگی های دیگه ای عمل بکنین و داخل چشم عدسی کار بگذارین؟
بله، البته همونجوری که مستحضر هستید توی پزشکی برای همه افراد نمیشه یک توصیه رو انجام داد. افرادی هستند که هنوز هم وقتی عمل جراحی آب مروارید براشون انجام میدیم توصیه میکنیم که شما در شما بیمار خاص بهتره که بعد از عمل شما عینک استفاده بکنید. بنابراین این که بگیم برای همه مریض ها ما میتونیم این لنز مصنوعی عدسی مصنوعی رو در داخل چشم بذاریم، نخیر، اینجور چیزی امکان پذیر نیست و هنوز هم بیمارانی هستند که بعد از جراحی آب مروارید لازم هست که براشون عینک تجویز بشه.
بله.
اما در اکثریت قریب به اتفاق مریض ها، در بیشتر مریض ها بعد از عمل آب مروارید ما ترجیح میدیم لنز رو در داخل چشم بگذاریم، چون هم کیفیت دید فرد خیلی بهتر هست با گذاشتن این لنز در داخل چشم و هم این که خود قرار دادن این لنز مصنوعی در داخل چشم میتونه از خیلی از عوارض و مشکلات بعدی جلوگیری بکنه. بنابراین ارجح ما و روشی که ما ترجیح میدیم در واقع برای فرد انجام بدیم این هست که این عدسی مصنوعی رو در داخل چشم فرد حد الامکان کار بگذاریم، مگر اینکه به دلایل شرایط خاصی امکان اون وجود نداشته باشه.
اتفاقا آقای دکتر من می‌خواستم سوال بکنم که شما وقتی لنز میگذارین در داخل چشم همراه با عوارضی نخواهد بود که شما اشاره کردین که شانس عوارض رو کمتر میکنن؟
بله، اکثر عوارض بعد از گذاشتن لنز شانسشون کمتر میشه، ولی خب عوارض خاصی هم هستن که خیلی خیلی به ندرت ممکنه مربوط به همون لنزی باشه که در داخل چشم کار گذاشته میشه، ولی خب احتمال این عوارض خیلی خیلی کم هست و اگر اینجور عارضه‌ای هم ایجاد بشه امکان خارج کردن لنز وجود داره.
بله.
ولی در اغلب موارد گذاشتن لنز عوارض رو خیلی کاهش میده.
امکان خارج کردن لنز که شما اشاره میکنین وجود داره، یعنی یک تخصص چشم پزشکی باید این کار رو برای بیمار انجام بده، ای که شرایط بگونه ایست که خود بیمار به هر حال دسترسی داره نسبت به این مسئله؟
نه خیر، چون این لنزها در داخل چشم حین جراحی کار گذاشته میشن، اگر به ندرت به هر دلیل احتیاج به خارج کردنش وجود داشته باشه احتیاج به جراحی جداگانه هست و بتونیم این لنزها رو خارج بکنیم. سوال خوبی که شما فرمودید، من این بحث تکمیلی رو هم اضافه بکنم که لنزهایی که در داخل چشم گذاشته میشن با اون نوع از لنزهایی که لنز تماسی هستن و بر روی سطح چشم گذاشته میشن کاملا متفاوت هستند و لنزی که در داخل چشم گذاشته میشه تا آخر عمر فرد باقی میمونه، احتیاج به عوض کردن، احتیاج به تمیز کردن یا اینکه فرد بخواد مثلا شبها اون رو برداره اصلا احتیاج به اینجور چیزی نیست، خیلی راحت هست، یک بار برای فرد گذاشته میشه و برای همیشه معمولا در داخل چشم باقی میمونه.
اشاره بسیار خوبی داشتین آقای دکتر، چون صحبت از لنز که میشه بلافاصله ذهن ها میره به سمت لنز تماسی و ای که به هر حال این لنز هم ممکنه که مشابه لنز تماسی باشه با همون شرایط مراقبت های خاص و بحث های ازید است. در این حال ما سوال میکنم که کسی که لنز میگذاره داخل چشمش در واقع با عمل جراحی شما میکارین داخل این چشم، آیا این نوع زندگیش با دیگران فرق خواهد کرد؟ مراقبت خاصی لازم هست که انجام بده غیر از اون بحثایی که شما اشاره داشتین در جلسات گذشته که ضربه نخوره، از نور محافظت شوه و یک سری چیزای اینطوری، آیا باز مراقبت خاصی نیاز داره؟ آیا لازمه محلول های خاصی استفاده کنه و یا مباحث اینطوری؟
خیر، برخلاف لنز های تماسی که احتیاج به محلول های خاصی که فرمودید داره، احتیاج به این داره که فرد خیلی مراقب باشه که مثلا دست آلوده به لنزش نزنه، لنز رو هر چند وقت باید عوض بکنه تا از سالم بودن و آلوده نشدنش مطمئن باشه، لنزهایی که در داخل چشم گذاشته میشن بعد از اون دوره بهبودی که بعد از جراحی باید طی بشه و مباحثی که شما فرمودید معمولا احتیاج به هیچ مراقبت خاصی نداره، فرد میتونه زندگی معمول خودش رو داشته باشه و این لنزها هیچ نوع درد، مشکل، عارضه خاصی برای فرد ایجاد نمیکنن، احتیاج به مراقبت خاصی هم ندارن به جز مراقبت‌های معمولی که همه افراد باید از چشمشون داشته باشن.
آقای دکتر، جراحی که در کودکان انجام میتین، در جوانان انجام میتین، در نوجوانان انجام میتین، لنز میکارین، این آدم بعد از ای که جراحی شد، مراقبت های بعد از جراحی را و دوره نقاهت را گذراند، مجازه که ورزش حرفه‌ای انجام بده؟
البته من یه بحث کوچیک رو با اجازهتون باز بکنم. اون این که در نوزادانی که عمل آب مروارید انجام میشه همیشه امکان گذاشتن لنز نیست. گاهی اوقات نوزادان رو که ما عمل میکنیم به جای لنز بهشون عینک میدیم تا اینکه به سنی برسن که گذاشتن لنز امکان پذیر باشه. بسته به نوع لنزی که در دست است هست، حالا این سن ممکنه از سن حدود یک سال باشه تا سنین بالاتر.
بله.
بنابراین گاهی اوقات اگه نوزادشون رو بردن و عمل کردن و دیدن بهش عینک دادن، دلیل این نیست که هیچ وقت برای این نوزاد لنز نخواهن گذاشت. چه وقتی بزرگتر شد و به سنین بالاتر رسید، براش باز هم امکان گذاشتن لنز وجود خواهد داشت. اما در مورد ورزش حرفه‌ای که پرسیدید و مراقبت هایی که این افراد باید داشته باشن، اگر فرد ورزش حرفه‌ای رو میخواد انجام بده که مستلزم برخورد هست، مثلا میخواد ورزش های رزمی رو انجام بده، بهتر هست که چه عمل آب مروارید انجام داده و چه نداده از عینک های محافظ استفاده بکنه تا ضربه به چشم نخوره. اما اگر عمل آب مروارید انجام داده، بله، یه مقدار چشم ضربه پذیرتر هست و استفاده از این عینک ها بیشتر توصیه میشه.
بله.
اما در مورد سایر ورزش های حرفه‌ای مثلا دوم میدانی، شنا و ورزش های از این دست که ضربه مستقیم به چشم معمولا نمیخوره، نخیر فرد هیچ محدودیتی نداره و هر نوع ورزشی که بخواد میتونه انجام ده.
من به صورت خاص اشاره میکنم دکتر، ورزش های مثل ورزش های قدرتی مثل وزن برداری یا اینایی که ممکنه زیبایی اندام کار بکنن، وزنهایی که بلند میکنن، وزنهای سنگینی باشه و فشاری که روی بدن وارد میشه در واقع خیلی بالا باشه، آیا ممکنه که اینا در کسایی که عمل آب مروارید انجام دادن روی چشمشون فشار بیش از حدی وارد بکنن؟
بعد از اون دوره بهبودی چند ماهه‌ای که حالا بعد از جراحی وجود داره تا از کامل شدن بهبود مطمئن بشیم، نخیر محدودیت خاصی برای اینجور ورزش‌ها وجود نداره.
خیلی خوب آقای دکتر، خبری از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در بخش دوم گفتگو در خدمت شما باشیم.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می‌کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می‌توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می‌شوند و از همین طریق می‌توانند به دیگران منتقل شوند.
آقای دکتر دانشور، شما اشاره‌ای داشتین به بحث ارث در کاتاراکت. اینکه ما نوزادان را داریم، اینا به دنبال بیماری های ارثی دچار مشکل خواهند شد. آیا میتونیم اینطوری بگوییم که اگر کسی پدر و مادرش دچار کاتاراکت شده در سنین بالا، این آدم استعداد بیشتری برای ابتلا به کاتاراکت داره؟
خیر، آب مرواریدی که در سنین بالا ایجاد میشه و اصلا هم بهش آب مروارید افراد مسن میگیم، این توارثی نیست و احتمال ایجاد آب مروارید در نوزادان این فرد، در کودکان این فرد رو بیشتر نمیکنه. اون نوعی از آب مروارید که ارثی هست و در نوزادان دیده میشه معمولا در والدین این فرد هم دستین پایین بروز کرده که در افراد که در اطفال این فرد هم دستین